انتظار می رود نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان در قطر ادامه بدهند. در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای دهی بسته خواهند بود و تدابیر شدید امنیتی امروز نیز در ایالت جموع کشمیر گرفته شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر، مقام های امنیتی در بلخ از کشته شدن بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان خبر دادند. رسانه های ایرانی می گویند پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات آغاز شده و رئیس جمهور فرانسه در مورد برجام با وزیر خارجه ایران ملاقات می کند. تفصیل خبرها، مقامات امنیتی در بلخ میگویند در اثر عملات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره بیش از 60 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت سه قماندان ارشد این گروه هم در جمع کشته شده ها شاملند. او بیشتر گفت
در نتیجه و شمول سه تن از فرمانده های کلیدی طالبا 66 حراس افغان طالب کشته شدند، 6 نفر هم زخمی. یک دیپوی بزرگ مهمات مختلف و نو مواد انفجاری و ماین های دستساز دشمن در اینجا تخریب شدند و بیشتر از 15 اراده واسطه دشمن از بین رفتن، از جمله یک میل دهشکه و یک موتر نوع هایلکس که دهشکه بالای از اون نصب بودن توسط ضربات هوایی ما کاملا تخریب شدن.
اما زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند می گوید از شب گذشته تا اکنون در سه حمله مسلحانه طالبان در ولسوالی های زاره، چمتال و نهر شاهی بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. مقام های امنیتی افغان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت فرا 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قماندانی امنی فرا گفته است در این عملیات نظامی که اکنون هم جریان دارد نیروهای بین المللی سهم گرفتند. این عملیات در ولسوالی پشت رود به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت را اندازی شده. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنی فرا امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز در این عملیات یک موتر عامل طالبان مسلح را هدف قرار دادند.
با اثر بمباردمان تیارات نیروی امت قاطع بالای اگراده و سایت دشت افغانان و طالب در مربیتات قریه گجگین و ولسوالی پشت رود ولایت فرا 5 تن از افراد حافظ قدرت، 1 تن از قماندانان کلیدی طالبان به هلاکت رسیده و موتر عاملشان که مملو از مهمات و مواد انفجاری و سلاح بود به کلی تخریب و از بین رفته است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد رسانه ها چیز نگفته است. مقام ها در پروان از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی در ولسوالی سیدخیل خبر دادند. یک منبع امنیتی که صلاحیت صحبت در این مورد را ندارد و نخواست نامش نیز افشا شود بر رادیو آزادی گفته که این کارمند ریاست امنیت دیشب با ضرب گلوله کشته شد. او گفته که تا هنوز کسی در پیوند به این رویداد بازداشت نشده. ریاست امنیت ملی تا هنوز رسما در این مورد چیز نگفته و نه هم هویت این کارمند تا کنون افشا شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، پروازهای مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده. آژانس خبری مهر امروز به نقل از محمد باقر قاسمزاده رئیس عمومی میدان هوایی خراسان رضوی گزارش داده که گفته است پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات بر روزهای جمعه برنامه ریزی شدند. پیش از این پروازهای مستقیم میان مشهد و هرات بنابر دلایل نامعلوم متوقف شده بود. این پروازها در افغانستان از سوی شرکت هوایی آریانا و در ایران از سوی شرکت هوایی کام انجام می شدند. اما اکنون مقام های ایرانی گفتند که پروازها میان مشهد و هرات را شرکت هوایی کیش به پیش خواهد برد. قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کند. هدف این ملاقات تلاش‌ها به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران خوانده شده که بر اساس آن ایران باید برنامه هسته‌ای‌اش را محدود سازد. دفتر رئیس جمهور فرانسه امروز در مورد این ملاقات معلومات ارائه کرد. این ملاقات در حال قرار است صورت گیرد که شرک بیاریز فرانسه فردا میزبان نشست گروه جی 7 است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که کشورش برای حفظ برجام حاضر است تا روی پیشنهادات فرانسه غور کند، اما آقای ظریف افزوده که ایران هیچ نوع مداخله ایالات متحده را در خلیج فارس تحمل ندارد. و یک همکار نزدیک الماس بیگ اتمبایف رئیس جمهور پیشین قرقزستان در منزلش نظر بند شد. ایرینا کراموشینکا متهم است که در اعتراضات اول آگست که به درگیری میان نیروهای امنیتی و آمیان اتمبایف گرایید چندین تن را در خانهش گروگان گرفته بود. خانم ایرینا یک عضو پارلمان قرقزستان است. یک محکمه این کشور دیروز حکم صادر کرد که این خانم تا 8 ماه اکتبر امسال در خانهش نظربند باقی بماند. پس از حکم محکمه خانم ایرینا به خبرنگاران گفت او به مبارزش برای تحقق عدالت ادامه خواهد داد. پایان سرویس خبری.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان در قطر ادامه می دهند. در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای‌دهی بسته خواهند ماند.
یک رقم تکان دهنده است به خاطر از اینکه تقریبا یک سال پیش از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید اون انتخابات داشته شود، پس نه از انتخابات مردمشان محروم میشه.
محمد محقق امروز رسماً به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پیوست. در ادامه مبارزات انتخاباتی، محمد اشرف غنی امروز وعده‌های به مردم هرات سپرد. یک جوان بدخشانی 18 ساله 7 ماشین ساخته که در بخش‌های امنیتی و صحی قابل استفاده است.
ما میخواییم ما را حمایت کنند و ما بتونیم جوانده امنی خوب بهتر بسازیم.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. انتظار می رود نماینده های ایالات متحده و طالبان اواخر امروز به گفتگوهایشان ادامه بدهند. دور نهم گفتگوهای دو طرف در قطر دیروز آغاز شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش می‌ورزد برای پایان دادن جنگ حدود 18 ساله در افغانستان معامله صلح با طالبان کند. او که چهارشنبه به قطر رسید، انتظار می‌رود پس از گفتگوهایش با طالبان وارد کابل شود. ساعت پیش از ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا که برای پوشش خبرین گفتگوها به قطر رفته، خواستم که تازه ترین تحولات را در این مورد با ما شریک سازد.
آقای احمدی، با شما و به تمام شنوندگان رادیوی آزادی سلام برسه. طورت شما گفتین امروز هم بعد از پیشین که امکان دارد ساعت 5 یا 6 بجه شام مذاکرات دوباره آغاز شود. دیروز هم ساعت 4 بجه دیگر شروع شد و تا به 11 بجه شب ادامه داشت. امروز هم موضوع مذاکرات طور که ما شما می فهمیم به یک چیز اردو جناح موافق هستند که مسائلی که اینا جروبحث دارن و یا هم تا به حالا گام های بعدی را موافقه نکردن با مطبوعات و با مردم افشا نمی کنن. اما یک چیزی را که ما از نزدیکای افراد دفتر سیاسی طالبان در اینجا در قطر شنیدم که دیروز پیش از آغاز مذاکرات طالبا بین خود جلسه داشتند و سخنرانی های اخیر رئیس جمهور ترامپ را بررسی کردند که در مورد آینده یا پلان های آینده خود در مورد افغانستان صحبت کرده بودند. اما یک چیز را بازم باید تاکید شویم که آقای خلیلزاد پیش از در وقت سفر خود به قطر واضح کرد که ما آماده هستیم، میبینیم که طالبا آماده هستند و یعنی و همچنان ما از رئیس جمهور هم شنیدیم که گفتن که پلان مورد تایید من، میبینیم که اینا تایید میکنن و یعنی این بر ما نمود میسازه و بسیار واضح میسازه که آقای خلیلزاد این بار هر پلانی که همراه خود دارن با تاییدی رئیس جمهور ترامپ پیش روی مذاکرات در میز مذاکرات آمانده.
بله آقای خاورین، شما که تحولات را از نزدیک در قطر دنبال میکنین، چقدر زمینه برای نهایی شدن معامله صلح میان ایالات متحده و طالبان وجود دارد؟ بدون شک در این مورد شما با مقام های امریکایی و طالبان هم صحبت کردین.
بله، آقای سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان لحظات پیش یک ساعت پیش با ما صحبت کردن و گفتن که اینا از روز اول با می کوششن که با یک موافقه برسن و این بار دفعه اینا گفتن که ما توقع از این داشتیم که دفعه گذشته به دور هشتم باید با یک نتیجه می رسیدیم، اما فعلا هم با می عقیده هستیم که با یک نتیجه می رسیم و در ضمنش این نتیجه اصلا سر توافقات عمومی صورت توافق صورت گرفته، سر موضوع عمومی که خروج عساکر امریکایی از افغانستان و در ضمنش جنگ و یا هم مهار کردن تروریسم در افغانستان که این از طرف طالبا باید چی صورت بگیره، سر از این سلسله مراتب کدام کار باید چی وقت صورت بگیره و از و یکی از هر دو جنا تعهداتی که به اینجا ترمیز میشه این باید تمامش در روی کاغذ باشه که در وقت اعلان به مو گام های بعدی چرکسر قرار آقای سهیل شاهین پیچیده است و ایره ما میخواییم که بر روی کاغذ باشه و همچنان از آقای خلیلزاد هم ما شنیدیم که میخواییم که هر اقدام از دو طرف باید بر در روی موافقه باشه که با مو سلسله باید عملی شود.
تشکر.
امکانی از این زیاد است، این دفعه نو بار نوم امکانش زیاد است که به یک نتیجه برسن و اعلان شود.
ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا بود که از قطر در مورد دور نهم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان گزارش میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق پیش از این معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر بود. همین حالا نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای شایان سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای محقق گفت که چرا به تیم ثبات و همگرایی پیوست؟
سلام به شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. چنان که شما هم اشاره کردین، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اطمر امروز جدا شد و رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. آقای محقق در یک نشست خبری ظهر امروز گفت که در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال اختلاف به میان آمد و رهبری این دسته انتخاباتی صلح را نسبت به انتخابات اولویت دادند. محمد محقق افزود که وی تاکید داشت که باید هر دو روند همزمان به پیش برود، حرفی که به گفته وی مورد تایید قرار نگرفت. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به همین دلیل رای خود را از تیم صلح و اعتدال جدا کرده است. وی در این نشست انتقادات تند از رئیس جمهور غنی هم داشت و تیم ثبات و همگرایی را تیم قوی و همشمول خواند. آقای محقق افزود که همایش‌های بزرگی را برای پیروزی این تیم برگزار می‌کنند. تا هنوز تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر درباره جدا شدن محمد محقق معاون دوم این دسته انتخاباتی بود چیزی نگفته است. هنوز هم روشن نیست که سرنوشت دسته انتخاباتی صلح و اعتدال چی خواهد شد. بله احمدی صاحب،
یعنی مشخص نیست که محمد یونس قانونی معاون اول تیم صلح و اعتدال تصمیم مشابه به این دارد یا نه؟
تا هنوز روشن نشده که آقای قانونی به کدام دسته انتخاباتی خواهد پیوست، اما مطابق گزارش هایی که در اختیار ما قرار گرفته، رایزنی ها با تیم صلح و اعتدال هم از سوی آقای قانونی جریان دارد که بالاخره سرنوشت این تیم چی خواهد شد، ولی تا هنوز رسما آقای قانونی چیزی نگفته که آیا میماند با این تیم یا ای که با کدام تیم دیگر خواهد پیوست.
تشکر از شما. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش میداد. شنیدید که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان امروز رسما به تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله پیوست. در ادامه مبارزات انتخاباتی افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از 17 نامزد انتخابات پیشرو امروز به هرات رفت و وعده های به مردم هرات داد. همین حالا شفی کریمی خبرنگار دیگر رادیو آزادی که برای پوشش خبری مراسم سخنرانی آقای غنی به هرات رفته روی خط مستقیم تلفن از آنجا با ماست. آقای کریمی سلام، به برنامه خوش آمدین. آقای غنی به مردم دقیقا چی وعده سپرد؟
بسم الله، تشکر. سلام بر شما و سلام بر شنوندای خوب رادیو آزادی. امروز همایش کارزارای انتخاباتی در ولایت هرات از سوی تیم دولت‌ساز آغاز شد و رئیس جمهور غنی که در رأس از این تیم قرار داره برای مردم هدایت در هرات داد و اونا گفتند که هرات از اولویت‌های کاریش است و در صورتی که برنده شود در 5 سال آینده برای هرات کارای زیاد خواهد کرد. و همچنان در روی حقوق خانم‌ها بیشتر تاکید میکردند که در هرات بیشتر بر حقوق خانم‌ها رسیدگی شود. و همچنان موضوع دومی که اینا بیشتر روش تاکید میکردند این بود که ما میخوایم که عدالت عمری در 5 سال آینده در زمان حکومتداری اگر به خلاف باشد برنده شود پیاده بسازم و حقوق همه باید یکسان باشه. و همچنان یک بار دیگه یادآور شد که با تمامی زورگویانی که در افغانستان هستند بازم مبارزه خواهند کرد و به گفته خود آقای غنی که شاخ خواهد شکستان. و بعدش آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی در انتخابات پیشرو البته به ایراتیان گفت که افغانستان شکن میکنه و همچنان این موضوعی که یک از افغان دیگر برتر باشه و یا کمتر باید بله. کلن از بین بره و در 5 سال آینده روی از این موضوع کلن تاکید کردن. این همایش تنها به می شکل پیش نرفت، بلکه در جریان سخنرانی رئیس جمهور غنی یکی از اشتراک کنندگان از جایش بلند میشه و از رئیس جمهور انتقاد میکنه و از رئیس جمهور میخواهد به او فرصت بده تا صحبت کنه، ولی رئیس جمهور به همکاراش میگه که با او مرد صحبت کنین که فرصت پیدا نکرد این مرد که با رئیس جمهور صحبت کنه. ولی من که با این مرد صحبت کردم اینا چاولی من داشتن و در انتخابات دوره قبلی از رئیس جمهور حمایت کردن و در تیم تحول تداوم برای مدت که یعنی کمپاین انتخاباتی جریان داشت اینا کار میکردن و در انفجار این مرد زخمی میشه و تا اکنون هم رئیس جمهور از این مرد پرسان نکرده و حتی یک بار به خانهشان هم نرفته بود چون بله. این مرد در اون زمان به تیم تحول تداوم کار میکرد و اکنون این مرد میگه که من در بعدهای رئیس جمهور هیچ باورمند نیستم و اما بعدهای اشتب کمو 5-4 انتخابات دوره قبلی دروغ است.
تشکر از شما.
موضوع کشمکش بود که امروز
تشکر از شما تشکر از شما خبرنگار رادیو آزادی شفی کریمی بود که در مورد همایش امروزی در هرات گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا میپردازیم به یک تحول دیگر مربوط به انتخابات افغانستان. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری این انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در انتخابات پیشرو بیش از 2000 مرکز رای‌دهی بسته خواهد ماند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان بشنوید.
در حالی که کمتر از 40 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات از بسته بودن 2012 مرکز در این روز خبر می دهد. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان این کمیسیون، روز جمعه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی گفتند این مراکز در مناطقی که با تهدید شدید و متوسط امنیتی روبروست قرار دارد و نهادهای امنیتی نمی توانند این مراکز را تامین امنیت کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات 7385 مرکز را پیشنهاد کردند که تامین امنیت شد و ما انتخابات برگزار بکنیم. بعد از بررسی ها نهادهای امنیتی مثلا سپردن که 5373 مرکز تامین امنیت میکنند.
آقای ابراهیمی گفت این مراکز در اکثریت ولایت ها بدون کابل، پنجشیر و بامیان بسته خواهد بود. بر اساس گزارش ها بیشترین مراکز مسدود در ولایت های فرا، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل می باشد. این که چه تعداد از شهروندان کشور با بسته بودن این مراکز از حق رای دهی محروم می شوند، کمیسیون مستقل انتخابات آمار مشخص در این راستا نمی دهد. به گفته مسئولان کمیسیون انتخابات، مراکز مسدود شامل برخی مرکزهایی می شود که قبلا روند ثبت نام رای دهی در آن صورت گرفته است. مسئولان کمیسیون می گویند افراد ثبت نام شده می توانند به مراکز امنتر پای صندوق های رای بروند و آنان زمینه رای دهی را فراهم خواهند کرد. در همین حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند بسته بودن بخش زیاد مراکز رای دهی مشروعیت و سراسری بودن انتخابات را تحت پرسش قرار می دهد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
ای اگر قم تکان دهنده است، به خاطر از اینکه تقریبا یک سال سه از مراکزی که توسط کمیسیون ارزیابی شده و باید اون انتخابات داشته باشه، پس از انتخابات مردمشان محروم میشه و امو اصل عمومی بودن انتخابات و همگانی بودن انتخابات که طبیعتا که در اونجا مسئله عدالت هم در نظر نقض میشه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند خودشان را ثبت نام کردند. 17 تن به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه برای این انتخابات نامزد هستند و مبارزات انتخاباتیشان جریان دارد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر در مورد جوان 18 ساله بدخشانی هم به شما خواهیم گفت که 7 نو ماشین ساخته. در ایالت جمو و کشمیر امروز هم تدابیر سخت امنیتی گرفته شده بود. جنجال تازه به میان آمده بر سر لغو وضعیت خاص کشمیر هند میان دهلی جدید و اسلام آباد هم هنوز ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر میگویم. رادیو آزادی. در سرینگر امروز پیش از نماز جمعه وضعیت عادی نبود. حضور نظامیان چشمگیر و محدودیت برگشت و گذار همچنان برقرار. مردم محلی می گفتند مقام ها جاده ها را بستند که از ادای نماز و اعتراض جلوگیری کنند. رهبران جدایی طلب کشمیر از مردم خواستند که به محدودیت های وضع شده نبگویند و بیرون برایند. این نخستین درخواست پس از اقدام هند در 5 آگوست است. حکومت ملیگرای به رهبری نرندرا مودی، صدر اعظم هند، با لغو ماده 370 قانون اساسی وضعیت خاص کشمیر هند را برداشت. این ماده بیش از 70 سال پیش درج قانون اساسی هند شده بود. این ماده به مردمان محلی در جموع کشمیر با اکثریت مسلمان و زیر اداره هند امتیازهای خاصی می بخشید. مثلا این که می توانستند خود مختار باشند و هندی های بیرون از آنجا نمی توانستند جایداد بخرند و در آنجا کار و تحصیل کنند. پاکستان از این اقدام هند سخت انتقاد کرده. جنجال میان دو رقیب منطقه‌ای دارنده سلاح هسته‌ای واکنش رهبران جهان را نیز به همراه داشته. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان پنجشنبه بیرون از پاریس از مودی خواست که به حقوق شهروندان هر دو بخش کشمیر ارج بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم به تازگی با صدر اعظم هر دو کشور تلفنی صحبت کرد و از آنان خواست که برای کاهش تنش همکاری کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ذبیح الله یک جوان 18 ساله در بدخشان 7 نو ماشین ساخته. آزمایش های اولیه این ماشین ها موفقیت آمیز بوده. او گفته که اگر از ابتکارش حمایت شود، کارهای جدید انجام خواهد داد. این جوان میگوید که ماشین هایی که ساخته در بخش های امنیتی و صحی قابل استفاده است. او میگوید این ماشین ها را در حضور آموزگاران مکاتب و مسئولان دولتی در ولسوالی درایم آزمایش کرده. بیشتر در گزارش نعمت الله احمدی از بدخشان.
جوان 18 ساله با مواد وسایل ابتدایی دستگاه های پیشرفته ای ساخته است. زبیالا می گوید یکی از دستگاه هایی که او ساخته فلزیابی است که می تواند فلزات را تا عمق 12 متری زمین تشخیص دهد. زبیالا می گوید که این دستگاه می تواند به نیروهای امنیتی نیز کمک کند. زبیالا بر رادیو آزادی می گوید مواد اولیه او در ساخت این دستگاه قطعات رادیو، تلویزیون، ماهواره و برخی وسایل دیگر بوده است.
و دومی که ما ماشین پاکاری دندان که همه دندان زرگشتگی را میتونه پاکاری کنه سبیش این چه ما توسط این چیز ساخته.
یکی دیگری از وسایلی که ذبیح الله ساخته قادر است که غذاها و نوشیدنی های مسموم را نیز مشخص کند. ذبیح الله میگوید انتظار دارد که دولت افغانستان از او حمایت کند تا بتواند اختراعاتش را توسعه دهد و زمینه تولید انبوه آنها را فراهم کند.
ما میخواییم ما را حمایت کنند و ما بتونیم دوینده امن خوب بهتر بسازیم و برای مردم و به وطن و جامعه یک چیز خوب باشه.
در همین حال محبوبه مسئول مرکز ساینس ریاست معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید ذبیح الله با فقر زندگی میکند
و ریاست معارف هم گفتن که باید با رسانه ها و مقام ولایت معرفی شوه و یک استعداد خاصی داره باید ظرفیت سازی شوه.
از دیگر ماشین هایی که این جوان بدخشانی ساخته در تشخیص فشار و تثبیت گروه خونی افراد پاککاری دندان هایی که سیاه شده باشد استفاده می شود. ذبیح الله که تا صنف 12 درس خوانده می گوید ساخت این ماشین ها ابتکار خودش است. او آنها را رمزگذاری کرده در حال حاضر تنها خودش می تواند از آنها استفاده کند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت نیمروز تماس گرفتید. نیمون ولسوالی دلارام که هست چند دیروش تقریبا یک هفته بیشتر میشه که امتنام به 3-4 مردم زیاد مشکل دارن، مسافر دارن، هیچ کار نمی کن. میشه شوند روز یک ساعت یا بخبر شریعت کن یا شوند روز یک ساعت یله باشه وقتی که مشکل ها خود مردم حل کن.
نام ما خلف حسن است. یک تن از موتروان های دزاب و خوشتپه هستم. همین سرک خوشتپه و دزاب همین یک دو دانه پولش خراب شده بود. پارسال همین سال سیل برده بود. همین را کس توجه نکرد. همین را خجور کنن. چی جغل بندازن خجور میشه موترو. حال دمستان هم از خراب میشه دیگه باز دیگه موترو تیرشون نمیتونن. خدا بود.
یکی از کارمنده وزارت دفاع هستم. ما 6 ماه خودم این قرارداد دوام ما بعد از این که قرارداد آمین خلاص شد ماشال ما 3-4 ماه شد بند است. ما چون ایران موندیم که چرا خم کنیم که دولت دیگه تقاضا میکنیم که ماشال ما رو بدر یا قلمی یا هر رقمی میشه حواله بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
پ 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات امنیتی در بلخ میگویند در اثر عملات هوایی اردوی ملی در ولسوالی زاره این ولایت 66 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت فرا 5 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. این عملیات در ولسوالی پشترود به هدف پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت را اندازی شده. در پروان از کشته شدن یک کارمند امنیت ملی در ولسوالی سید خیل مقام ها خبر دادند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شود گفته که این کارمند ریاست امنیت دیشب با ضربه گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش رسانه های ایران، پروازهای مستقیم میان شهر مشهد و شهر هرات آغاز شده است. این پروازها بر روزهای جمعه برنامه ریزی شدند. قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کند. هدف این ملاقات تلاش ها به خاطر حفظ برجام خوانده شده. و یک همکار نزدیک الماسبیگ اتمبایوف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان در منزلش نظر بند شد. ایرینا کراموشینکا متهم است که در اعتراضات اول آگست که به درگیری میان نیروهای امنیتی و عامیان اتمبایوف گرایید چندین تن را در منزلش گروگان گرفته بود.
شنونده رادیو آزادی هستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. در این برنامه دو موضوع عمده را مورد بحث قرار دادیم، یکی موضوع کیفیت ادویه در افغانستان و دومی عدم رسیدن معاشات. و در این دو موضوع مصاحبه جالب داریم که شما می توانین در جریان این برنامه آن دو مصاحبه را بشنوین. و اما حالا توجه نمایین به چند پیام.
بله سلام علیکم. یکی از کارمنده وزارت دفاع هستم. اماش یک شش ماه خودمی قرارداد دوام ما بعد از این که قرارداد آمین خلاص شد ماشال ما تا چهار ماه شد بند است.
شکل هستم از کماندانی اومل لجستیک. دو ماه شد که ماش نگرفته، ناسار برد مال نگیره، ماش سربازا اولا نمیشد.
از محترم وزیر صاحب دفاع خواهش می کنیم که لطفاً سه ماه می شود که به درگل ماشای ما بند است.
یک شکایت داشتم از وزارت شهدا و معلولین و از وزارت مالیه. معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
سلام احترامات به همه کارکنان و معزز رادیو آزادی. یک تقاضا دارم برادر مایک، از متقاعدین پولیس هستم که جناب اشرف غنی صاحب بر ما پیش از وقت تقاعد داد، ولی دنیاش ما میشه کارتای بانک بر ما داده تخصیص پیش یک چیزی دیگه چیزی بمی بانای مختلف ما را بازی میده و تقریبا هزاران نفر از هزاران فامیل داره همه گی دی وضعیت بد قرار دارن و نمیفهم که ماشای دیاره بر شجرام میکنه نمیکنه.
عبدالله ولدی محمد سلا از ولایت بدخشان ولسوالی راقستان، معلول اردوی ملی استم. از کندک ولی نادلی ولایت هلمند معیوب شده استم. مدت خیلی وقت میشه خانه‌نشین هستم. از مدت مشکلات معاشات ما معاش ما را در دفتر ملل شهدای فیض‌آباد کم کردن. میایم در یه جنجال آقا مقال میکنیم. از پیجنتون بابا 9750 روپیه هم معاش دادم. میمیگه رو جنجال آقا مقال قدید رای جنجال کردیم. آقا مقال میکنیم. پیسه ما را بعدش نمیده. 1300 کیلو موتر رای داغستان است.
نظر صدی روزم من بیده بر راجع به متقاعدین همین چیزی که ما گفته بودم توی را نشر کردی خانه تو بود نمیتا سرباز در جبه می جنگ خون نخود پیدای می خاک وطن میکنه ماش برش نمیرسه متقاعد که زندگی و جوانی خود وقت به خدمت ملت و مردم ساخته حال وقتی زهیری پیریش است به خدا همی پیسه ای که ما از تقاعد میگیریم به خدا همی دوای ما نمیشه.
محترم حاجی صاحب محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه بعد از تقدیم احترامات صاحب اول خو وظیفه نو مبارک باشه دوم ما در برنامه آزادی و شنوندگان در رادیو آزادی سالها صاحب یک برنامه داریم که تقریبا رسیدگی به شکایات مردم است در این مورد گفتیم که ما بسیار مسائل با مسئولین امور حتی به سیوه وزیر صاحبا سخنگویا ما اون صاحبا در میان گذاشتیم هیچ کدام از اینا تا حال در عمل عملی نشد ما گفتیم که راه های دیگر را بپالیم که مثلا به شما مراجعت کنیم به طور مثال معاشات در وقتش نمیرسه از اردو از پلیس از این قبیل مسائل در این مورد گفتیم شما چی نظر و فکر دارین سیب؟
تشکر از همه اولتر سلام مارم همکاران و شنونده های عزیزتان کمیسیون سمی شکایت پرستیژر خاص خود داره که طرف مقابل هر شخصی که در جایی که عارض باشه میارن به بخش عرایض ما عریضی خواست میکنن و بعدا شکایت از زیره ما بررسی میکنیم و هر نهادی که باشه چون قانون بر ما اجازه داده چی وزیر باشه چی والی باشه چی در ساعتهای پایین ریاست ها باشه ما میتونیم اونا را تای مکتوب رسمی توسط وزارت پارلمانی اونا را به کمیسیون اظهار کنیم و در مقابل از ما هم عارضه بشانیم و تمام شکایاتی که عارض داره در مقابل خودم و مسئولین و خودم و شخص جوابگویی کنه و صحبت های دو طرف هم میشنیم بعد از کمیسیون ما 25 نفر از اعضای پارلمان هستن که اونا بعد هم تصمیم میگیره که کی
قادری صاحب محترم از سخنان شما مطرف فهمیدم که شما هم به مسائل انفرادی رسیدگی میکنین هم به مسائل عمومی مثلا مسائل انفرادی را قسمی که شما تشریح کردین خوب و واضح است منتها در مسئله عمومی به طور مثال عدم رسیدن معاشات ای به هزارها نفر مربوط میشه عساکر متواتر شکایت میکنن پلیس متواتر شکایت میکنن کسایی که معیوب هستن معلول هستن اونا شکایت میکنن بازماندهای شهیدا اونا شکایت میکنن این سال هاست که معاشای از اینا به شکل متواتر درست در وقتش نمیرسه این یک مسئله اساسی فندمنتال که میگن یعنی بسیار تهدابی یک موضوع است به این موضوعات ما وقتی که با آقای دکتر ظلمه زابلی رئیس کمیسیون شکایت مشران جرگه صحبت کردیم اونا هم از وزارت از امیسه وزارت نفرهای مربوطه را خواستن بر از اونا جدی موضوع را تره کردن اونا هم وعده دادن منتها هنوزم به یک نتیجه نرسیدیم حالا گفتیم که به شما شکایت کنیم شما چی میتونین بکنین؟
مسئله پیشتر ما که بود مسئله توضیح دادم در باره اما کار کرده و شیوه کاری ما بود و ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع و امنیت ملی را و بخش از معلولین که معاشاشان میرسه مسئولین از را به کمیسیون بخواهیم و باید جوابگو باشن در مقابل سرباز ما که ماها را در جبهات جنگ و داغ میگذرانه و به گفته شما واقعا معاشاشان نمیرسه امتیازاتشان هم میرسه از شهدای ما از معلولین ما چون تا حال بر ما چنین شکایت نامده و ما میتونیم بخش از شکایت داریم که دستیار کمیسیون ما تلفن شاید با دستیار شما قرار میتیم که میتونه و سربازا و افرادی که مشکلات داره با ما تماس بگیره ما به اساس تماس از اونها اگر خودشان وزیری هم نباشن ما میتونیم مسئولین وزارت دفاع و داخله رو بخواهیم که به هر صحیح و به هر سیستم که اینا میتونن باید معاشات با وقتش برسانن اگر سیستم بانک کار نمیکنه در بسیار ولسوالی های دوردست و جبهات سخت معاشات شانن یا با فامیلشان باید داده شون و اگر با فامیلشان داده نمیشه قانون اجازه نمیده باید فیزیکال کل فیزیکی باید در نقاط محل وزیکشان برای از نا داده شون
انشاءالله تعالی ماهی رو تحصیب میکنیم، یک هفته یا کنیم مصابات رخصتی ما تمام میشه، تحصیلات تابستانی ما چون ما میال هم در ولایت هستیم، مشکلات مردم خود هم اکلی گوش میکنیم و ادارات بعض مشکلات هایی که در ولایت هست اینا را بررسی میکنیم. ما اولین جلسه که بعد از شروع تعطیلات شروع پارلمان ما این کار را تعقیب میکنیم انشاءالله تعالی با شما را جیرا میکنیم.
بله بسیار زیاد تشکر. قادری سی محترم این متقاعدین هم یاد نکردم، متقاعدین بسیار زیاد مشکلات دارن. به هر حال قادری سی محترم آخرین سوال و رزی که وقتتان زیاد نمیگیرم، یک میکانیزم در سطح بین المللی هست اویست که مثلا کمیسیون سم شکایت شما یک شعبه فوق‌العاده می داشته باشه به نام مانیتورینگ، یا امی گوش میکنن مطبوعات بس. مثلا مطبوعات مهم گوش میکنن، امی شکایات مردم که به مطبوعات میکنن او رو یادداشت میکنن، باز یادداشت میارن بر شما بیرون نویس میکنن، در کمیسیون شما تسلیم میکنن و شما در مجلستان اگر لازم دیدین اونا رو تعقیب میکنین. این یک میکانیزم شما در نظر دارین که برای بیاندازین سی؟
بله چرا، عطا بر ما قانون اجازه داده که ما یکی از شعبات خود در تمام وزارت ها و ریاست های مستقل ایجاد کنیم به خاطر شکایات مردم و بررسی شکایات از اونا. و انشاءالله ما خونه و تقریبا مدت یک ماه میشه که مسئولیت ریاست کمیسیون زمین شکایات به عهده گرفتیم. بعد از تعطیلات تابستانی ما شروع جلسات ما انشاءالله تعالی ما به شما وعده میدم که چنین برنامه را ما پیاده میکنیم.
بسیار زیاد تشکر محترم حاجی محمد صادق قادری رئیس کمیسیون زمین شکایات اولسی جرگه.
تشکر از شما.
دلسمه سلطانیستم از مسجد اتفاق نایه اش. مریض دارم، مریض خود را بدنوز دواخانه بردم، نتشکاری عادی را اجرا نمی کنند. مریض امرای ما دواخانه به دواخانه می گردم، بلیاد خدا چی حال است؟
مادم از طریق هتل خیرخانه را تماس مریض شکر دارم، بسیار دارم خراب است. ما نانوار خانه نداریم، ما پس نفرش نکنم آخر هستیم، خود سیاست هست، اولادی کلانم 12 سال است. شما این صدای ما را نشر کنید که از هر کدام مرسی خیریه برای ما کمک بکند، خیلی خوش میشم.
من محمد صالح هستم، مسئولیت پاریا اولسپال بلچراغ هستم. مشکلات مریض است، مریض انتقال کردن نمیتونه، یک موتر کرای موتر 500 تومان شد، مقابلتا کار نمیکنه، عربا کار میکنه، روشن اتصالات همه مشکلات وضعیت مقابل درست همه چی ها چی حالت قرار گرفت، همه مشکلات پرسان کنه چی مشکل داره، همه روز همه تونه قطع میکنه.
ما از مریضایی شفاخانه وزیر اکبر خان هستم. برادر آدم های غریب 15 روز در شفاخانه خواب میکنه، کس به دادش بگیز از خدا، کس به دادش نمیرسه. هر کس که زورواله یا واسطه داره، پول داره، رشوت میگیه، 3 دفعه خدا شاهد را یکش خود مادم مره 2 دفعه در 2 روز دمیات خانه 2 روز برده و تا کده مره نوسته دارا از عملیات خانه تا میکنه. از برای خدا یکی قانون یکی رفتار ما در مردم ها در حال مردن
در هرچند در منطقه ما در مملکت ما خصوصا در این ولسوالی ما که ولایت خادیا ولسوالی گرزوان است که جنگ است، خیلی به هر ترتیب ما حال جنگ در نظر شاید 40 سال میشه که این انقلاب عادت کردیم، ولو که سعی کنیم تمام روز اگر جنگ باشه صحت مهمتر است، صحت در تمام نعمت خداوند، صحت وقتی که صحت نباشه دیگه هیچ چیز ما نداریم. این بعد ترتیب اگر جنگ از خداوند جنگ هم رفع میکنه تا وقت شما ببینید که در مسئله کلینیکا سوالی گرزوان ولسوالی بلچراغ که بیش از 6 لاک نفوس در دید ولسوالی برادر دولت داره، ما مزمی زاده یعنی مملکت هستیم، یک دفعه دولت به همی کلینیکا توجه نمیکنه که همی قدر دوایی که سرازیر میشن یه عدیه هایی که سرازیر میشن گجا میایه ویره از گجا میاره، یک دفعه توجه وزیر صاحب سیاحت عامه و مثلا رئیس صاحب سیاحت ولایت فاریاب یا والی صاحب محترم ببینید شما امروز در ولسوالی گرزوان در هر کوچه و بازار در دکان ها دوا سودا میشوه، دوا بیچاره ای سیاسرا ای تفلگا که میره و دوا میخرن میارن به خانه میگن باور به خدا کنین که نظر صاحب و کلگی مردم به درد میده گرفتار شده. امی حال فعلا خود ما یک بچه ماما داریم که بیچاره از بس که مردم بی سواد است در کوچه و بازار در قریجات میارن سودا میکنن، شاید مردم به مرض سر گرفتار شده که سعی کنین شما امین به کلی نگاه مردم از بین رفته ایست. وزیر صاحب سیاحت عامه به همین کار خواهید کمی توجه کنم. فعلا خود مریض هستم، سال 1 لاک ربه دمی ولسوالی گرزات و ولایت فاریاب مصرف میکنم. شما باور در خدا کنید که قدر یک تابلیتی قدیم که پیش از 40 سال بود که به حساب انرژی نوالجین میگفتن چی میگفتن صاحب همه قدر کیفیت بالا داشت و مردم عرق میداد. ولی صاحب اگر شما باور کنید که اگر ایره اگر ده تا پیشکاره کنید، ده تا ادویه، ده تا دوا بخورید، ده تا تابلت بخورید، تا هیچ تاثیر نمیکنه.
محترم دکتر سید راشد، رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی ها در وزارت صحت عامه، ما چندیست بسیار زیاد شکایت داریم از اطراف و اکناف افغانستان، مخصوصا از ولایت فاریاب، که شکایت میکنن از کیفیت ادویجات. در این مورد گفتیم که از شما بپرسیم این کیفیت دواها چطور کنترل میشه، این شکایت ها تا چه حد بجای است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. موضوع بسیار مهم و اساسی بحث کیفیت دوا هست و نگرانی که همشهری ها و دوستای ما دارن. نگرانیشون در حد متعدد برداشت و دید خودشان نسبت به کیفیت دوا در افغانستان است. کیفیت دوا را فقط میتونه در افغانستان لابراتوار کوالتی کنترل یا تعیین کیفیت دوا و غذا که در کابل موقعیت داره رد یا تایید بکنه. یه خوشبختانه سرویایی که در افغانستان صورت گرفته، در این سرویا نشان داده شده که 91% ادویه‌ای که در بازار افغانستان فعلا مورد استفاده قرار میگیره از کیفیت عالی برخورد و این سروی را تست پارتی انجام داده در افغانستان، سروی را خود افغان انجام نداده. دوام شکل نمونه از بخش‌های مختلفی افغانستان جمع‌آوری شده در لابراتوارهای هند و امریکا در مورد آزمایش قرار گرفته. بعد از آزمایش مور صحیحی که گذاشتن 91% دوایی که ما فعلا در افغانستان مصرف میکنیم دوای با کیفیت است.
دکتر سید محترم، درست است، یعنی نظر به قانون، نظر به آزمایشات، نظر به لابراتوارها، نظر به لایه شما، کل چیزها درست است، مگر در عمل بازم امکانات راه های غیر قانونی ممکن است کسایی که راه های غیر قانونی را بلد هستن، راه های گریز و قاچاقی گپار هم بلد هستن. از او خاطر جلو ادویجات قاچاق و کم کیفیت چطور میتونین بگیرین؟
ما مثلا دوای قاچاق در افغانستان وجود نداره. بازی دوای ما درست نیست. دوای شکل قاچاق وارد افغانستان میشه. ما شما در کشوری هستیم یا در موقعیتی هستیم که شما به جریان هستیم که موضوعات بسیار مختلف قاچاق صورت میگیره، دوا هم جزء اونم قاچاق است وارد افغانستان میشه. نکته که بیشتر در خصوص کیفیت دوا بهتون اشاره کردم، این دوا از مارکت افغانستان جمع آوری شده. یعنی نشان میده که خوشبختانه بود دوای قاچاق وارد افغانستان شده اما از کیفیت خوب برخوردار بوده که 91% لا نتیجه معاینات و نتیجه تست کیفیت دوای ما شما مثبت ارزیابی شده و به خاطر اطمینانی که به هموطنان ما باشه اویی است که به میلیون ها انسان در افغانستان سالانه مورد تداوی قرار میگیره. شما حادثات و مشکلاتی که در امی اواخر در افغانستان اتفاق افتاده شاهد بودیم. آمار وزارت صحت عامه نشان میده که در حدود 1 میلیون مریض در سال گذشته در افغانستان تنها در عملیات های جراحی وارد تداوی قرار گرفتند که خوشبختانه نتیجه تداوی بالاتر از 95%شان مثبت بوده. خب درست از کار دکتر صاحبای ما قابل قدر است. اگر دوای ما کیفیت نداشته باشه 1 میلیون انسانی که به سال عملیات جراحی بالایش صورت گرفته و او صحتمند شده و از شفاخانه صحتمند رخصت شده نتیجه دوای با کیفیت است. صرف 5% تا 7% مریضای ما به خاطر دریافت خدمات ترشیری یا خدمات سالیسی که در افغانستان امکاناتش نیست به خاطر تداوی به بیرون مراجعه میکنند. اکثر افغان ها کسانی که امکانات رفتن بیرون ندارند و کسانی که در شفاخانه خصوصی و شفاخانه دولتی مورد تداوی قرار میگیرند از می دوا استفاده میکنند و نتیجه تداوی الحمدلله پیشان خوب بوده و نشان میده که کیفیت دوا به او شکلی که در افغانستان نگران هستند و به او تبصره صورت میگیره به او شکل کیفیت دوا خراب نیست.
به هر حال به خاطر از بین بردن شکایت و به خاطر از بین بردن بسلا خطرات ریسک و آوردن خطر به صفر، یک میخانیزم کنترل باید باشه. این میخانیزم کنترل چطور موجود است در وزارت صحت عامه؟
در قسمت دوایی که از طریق بنادر وارد افغانستان میشه که خوشبختانه با لابراتوار کنترل کیفیت داریم، تمام سمپلایی که در افغانستان وارد میشه، دوایی که وارد میشه سمپلش گرفته میشه، لابراتوار فرستاده میشه، بعد از اینکه تاییدی لابراتوار داشت باز برش بر اجازه داده میشه که به مارکت دوایی افغانستان ارائه شود. در قسمت جلوگیری از قاچاق خوشبختانه تفاهم نامه هایی با وزارت محترم
داخله با ریاست محترم امنیت ملی به امضا رسیده با گمرکات افغانستان. اونا اداره ما رو کمک بکنن از ورود عدلی قاچاق و عدلی که مجاز نیست در افغانستان وارد شده، ما رو همکاری و کمک بکنن که روی تفاهم نامه کارهای هم انجام شده. تقریبا حدود 3 ماه قبل در حدود 110 تن عدلی که از بنادر میخواست وارد افغانستان بشه و اونا کیفیت لازم نداشتن، شناسایی که از طرف اداره ما شد، اونا رو در گمرکات به اصطلاح قرنطینه شد و تحت نظر هیئت معینه هدرک شد.
دکتر سه محترم، افغانستان تا چی حد متکی به تولید است؟ یعنی در داخل هم دوا ادویه تولید میشه نمیشه، یا پلان هایی در نظر است که تشویق شود که در داخل خود کشور بعض سرمایه گذارهای داخلی در این ساحه سرمایه گذاری کنن؟
بسیار خوب، بازی بسیار مهم اشاره کردین. خوشبختانه 56 فابریکی تولید دوا در افغانستان که در حدود 46 تایش فعال است و 10 فابریکه کارش در حال انجام است به تولید دوا در افغانستان صورت میگیره. 156 قلم ادویه در افغانستان فعلا تولید میشه و به اساس فیصله شورای محترم وزیران حدود 2 ماه قبل بر 15 قلم ادویه در داخل افغانستان به خود کفایی رسیدیم که وارداتش از بیرون افغانستان منع قرار دادیم. یعنی این 15 قلم را از فابریکات بیرونی از کمپنی بیرونی اجازه ندیدیم که تولیدات داخلی افغانستان رشد بکنه و این سیر و این روند در حال انکشاف است. خوشبختانه تجار بسیار علاقمند هستند و در راستای فابریکات معیاری و استاندارد تولید دوا در افغانستان توجه بسیار خاص صورت گرفته که از او جمله یک فابریکی بسیار بزرگ به نام سنو فارما با 60 میلیون دلار در قندهار جور میشه و تجار ما در هرات، در کابل و در جاهای دیگه مصروف نیابستان علاقمند سرمایه گذاری در بخش تولید دوا هستند که امیدوار کننده است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در سالهای آینده افغانستان از یک کشور وارداتی دوا به یک کشور صادراتی دوا انشاءالله مبدل شده. یک نکته هم به خاطر اطمینان همشهری ها و دوستای خود داد میگیم که ما به امسال برای اولین بار ادویه تولیدی افغانستان به یک کشور افریقایی هم به نایجیریا صادر کرد.
دکتر سه محترم، در افغانستان یک وقت در یک اصطلاح بود میگفتن افغانستان سوزن هم ساخته نمیتونه. حالا تنها در ساحه ادویجات نیست، در ساحه تکنیک طب هم توجه شده؟ یعنی مثلا حداقل سوزنا را خود، سوزنای پیچکاری را خودتان تولید بکنین؟ یعنی در بسیار وسایل مدرن پیداش میره روز به روز و این تکنولوژی بسیار زیاد قیمت است، حداقل بعضی چیزای ساده را اگر در داخل تولید کنن. سبده این موضوع راستا کدام کارای انجام شده یا کدام سروی موجود است در این مورد؟ اگر بوین خوش میشیم.
دقیقاً یک تعداد فابریکات ما سوان و سایل طبی و مواد مصرفی طبی در افغانستان تولید میکنند که ای ما در شروع کار هستیم، در آغاز هستیم. منتظر بیشتر اشاره کردم تجار ما حالا علاقمند شدن، تشویق میشن، سهولت های لازم بر سرمایه‌گذاری برشان مساعد شده و راهنمایی های لازم به خاطر بهبود وضعیت تولید در افغانستان از طرف اداره ما صورت میگیره. این پروسه در آغازش هستیم، انشاءالله انکشاف پیدا خواهد کرد و ما در سالهای آینده شاهد تولیدات اقلام و تجهیزات طبی بهترتر بر افغانستان خواهد.
در این راه یکانه راه حل در ممالک دیگه هم بوده، اوی امو جوینت وینچر که میگن، قسمی که مثلا در هندوستان فابریکای بسیار وسیع طبی است در سایه تکنولوژی، مثلا در ترکیه است، در دیگه ممالک است، در ممالک مثل شاید اوکراین اینجا هم باشه که کتزنو اگر شریکی کار کنن، شرکت های خصوصی ما کتزوا شریک شون و مثلا 51% خودشان شوه و 49 بر از بتانه اونا تکنولوژی را بیارن و شریکی کار کنن، در بسیاری ممالک این موضوع بسیار خوب نتیجه داده. در این ساحه کدام قانون موجود است، کدام پالیسی موجود است، کدام تشبثی است یا نیست؟
دقیقاً نواحی و قوانین هم به شکل پابلیک پرایوت پارتنرشیپ وجود داره که مشارکت سکتور خصوصی با سکتور دولتی هست. در این قسمت هم حکومت زمینه را مساعد ساخته، اگر سرمایه‌گذار ما علاقمند باشند که بیان در این سرمایه‌گذاری هم شکل مشارکت سکتور خصوصی دولتی ما دیگر کار بکنند و یا ای که به شکل مشارکت تجار بیرونی و سرمایه‌گذاری بیرونی تشویق شوند بیان. خب به اون پیمانی که چشمگیر باشه در این قسمت اقدامات صورت نگرفته، اما این بستر در افغانستان خوشبختانه مساعد هست. هر کمپنی و هر کشوری که علاقمند باشه در این قسمت سرمایه‌گذاری بکنه، هم شرایطش رو داریم، هم
طرز عملهایی که داریم هم لوایح و قانون میشه
داره. دکتر صاحب، در افغانستان بسیار مردم علاقه دارن فرزندانشون دکتر شون، مگم ساهای جانبی از اون یکم که جدی نمیگیرن مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در پانتون ها در این ساحه کدام همکاری دارین، کدام سیمینار ها دارین، یا در مکتب ها بچه ها را تشویق بکنین که تنها در فکر دکتر بودن نه، در پلیس بسیار مسائل جانبی بسیار زیاد مهم است مثل فارمسی و از این قبیل مسائل، در این ساحه کار کردین، سیمینار ها دادین، چی پلان ها دارین سیم؟
اگرچه که این ساحه مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه، جزء کارا و برنامه های ما نیست، به هر حالش بر اطمینانش ما میخواییم بگم که الحمدلله پانتون های خصوصی در کنار پانتون های دولتی بر تربیه کادرها در بخش های مختلف و بخصوص در بخش فارمسی و تکنیشن فارمسی در چند سال اخیر، در 10 سال اخیر، تعداد زیادی از جوان های ما را آموزش دادن، تربیه شدن. ما از نظر نیروی بشری به او تشویش و کمبودی که در سال های گذشته داشتیم فعلا وجود نداره، و اگر بستر مساعد درشان باشه نیروی بشری الحمدلله فعلا در افغانستان به حدی هست که بتونه در قسمت تولیدات، در قسمت فابریکات و در برنامه های دیگه صحیح در کنار دکتر صاحبا همکاری کنه.
شما گفتین که به وزارت تحصیلات عالی مربوط است، منتها یک اما انگی ضرور نیست که مثلا شما هر سال بگوین که مثلا 10 سال بعد اینقدر فارماسیست کار داریم، یعنی اینقدر دکتر کار داریم، یک تقاضای بر ازوا داده شوه که اونا به این موضوع توجه کنه، تر یک اما انگی در بین وزارتخانه های مختلف دیده نمیشه به خیالم نه؟
نه، متاسفانه یک سیستمی که نیروی بشری به اساس نیازمندی بخشای مختلفی حکومتی تربیه شده و موجود نیست. به خاطر از اینکه شما پیشتر اشاره کردیم که ما پرایویت سکتور یا سکتور خصوصی در کنار سکتور دولتی داریم که تعداد زیاد از جوانان که زمینه جذبشان در پانتون های دولتی مساعد نمیشه به سکتور خصوصی مراجعه میکنند و از طریق سکتور خصوصی آموزش میبینند، نظر به علاقه در رشته ای که دارن چی میکنن آموزش میبینن. تو کدام چی که نیروی بشری به تناسب نیازمندی و جامعه کنونی افغانستان تربیه شده، متاسفانه این موضوع ما شاهد نیستم که تو یا نشنیدیم که تک موردی بوده باشه. استثنایی که در پانتون های دولتی به اساس نیازمندی سالانه یک تعداد محصولین جذب می کنند، اما سکتور خصوصی به اساس علاقمندی محصولین خودشان آموزش می دهند.
آقای سید راشد، رئیس عمومی اداره امور تنظیم دوایی وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.